سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. قیمت نفت برای نخستین بار در سال 2016 میلادی به 50 دلار رسید. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید با هر تصمیم کنگره مبنی بر تحریم‌های جدید علیه ایران که ناقض برجام باشد مخالف است. و به گفته مقام‌های عراقی عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه داعش ادامه دارد. قیمت نفت برای اولین بار در سال جاری میلادی از هر بشکه 50 دلار فراتر رفت. در معاملات بامداد پنجشنبه در بازارهای مالی آسیا قیمت نفت برنت با 27 سنت افزایش هر بشکه 50 دلار و 1 سنت معامله شد که بالاترین قیمت این نوع نفت در سال 2016 میلادی محسوب می شود. کارشناسان معتقدند که امیدواری به ادامه بهبود اقتصاد آمریکا و نگرانی از تأثیر آتش‌سوزی‌های اخیر در مناطق نفتی کانادا از دلایل افزایش قیمت نفت محسوب می شود. افزایش قیمت نفت در حالی روی می دهد که ایران از رسیدن صادرات نفتش به 2 میلیون بشکه در روز خبر داده است. مقام های دولت باراک اوباما به کنگره هشدار دادند با هر گونه تحریم جدیدی علیه ایران که ناقض برجام باشد مخالفت خواهند کرد. روز گذشته چندین نشست در کمیته های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برگزار شد که مقام های وزارت خارجه توضیحاتی در آنها ارائه کردند. آدام زوبین معاون وزارت خزانه داری در نشست کمیته امور بانکی سنا گفت که دولت با هر اقدامی که برجام را نقض کند مخالف است. شماری از اعضای کنگره آمریکا در حال تدوین پیشنویس طرحی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هستند. این نمایندگان با متهم کردن جمهوری اسلامی به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر گفتند تهران با انجام آزمایش‌های موشکی تعهداتش را زیر پا گذاشته است. در همین حال مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قانونی خرید آب سنگین از ایران را در آینده ممنوع کرد. تصویب این قانون در قالب بخشی از لایحه بودجه وزارت انرژی آمریکا با 251 رأی موافق در مقابل 168 رأی مخالف انجام شد. این قانون برای اجرایی شدن باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد. سنای آمریکا 2 هفته پیش به لایحه مشابهی که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می‌کرد، رأی منفی داده بود. دولت آمریکا در قالب تعهداتش در اجرای برجام ماه گذشته 32 تن آب سنگین از ایران به ارزش 8 میلیون و 600 هزار دلار خریداری کرد. آمریکا گفته است که برنامه دیگری برای خرید آب سنگین از ایران ندارد. و مقام های عراقی از ادامه عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی خبر می دهند. رسانه های عراقی گزارش دادند که نیروهای نظامی به همراه شبه نظامیان شیعی به حومه فلوجه رسیدند. شاهدان عینی نیز از گلوله باران شدید این شهر خبر داده و گفتند ساکنان شهر با کمبود غذا و دارو روبرو هستند. از سوی دیگر در پی درخواست مقام های سازمان ملل برای حفظ جان غیر نظامیان در فلوجه، سعد الحدیثی مشاور مطبوعاتی نخست وزیر عراق به رویترز گفت که تدابیری در نظر گرفته شده است که غیر نظامیان در این عملیات آسیبی نبینند. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد اولین شهر بزرگ عراق بود که 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. ایمیل رادیو فردا هم هست info@radiofarda.com. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم.
در برنامه این هفته با شما درباره خواست و انتظار مشتریان نظام بانکی و تولید کنندگان ایرانی از شبکه بانکی سخن خواهیم گفت. کاهش نرخ سود بانکی، با من همراه باشید. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مناطق شهری در دومین ماه سال بیانگر آن است که روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به کمتر از 7% رسیده و متوسط نرخ تورم در اردیبهشت ماه به اندکی بیش از 10% رسیده است. این کاهش نرخ تورم گذشته از هر معنا و تحلیلی که در پس آن نهفته است، یک معنای بانکی روشن دارد و آن معنا انتظار برای پایین آوردن نرخ‌های سود بانکی است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز با تحقق آن مخالفتی ندارد. مقام‌های اقتصادی دولت 11 و بانک مرکزی از سال 92 اگرچه با ایده کاهش نرخ سود بانکی به طور کلی مخالفتی نداشته و بارها بر آن اصرار کرده اند، اما تمام مسئولان دولت و نظام بانکی در این دوره ضمن اعلام اعتقاد خود به کاهش نرخ‌های سود بانکی در این حال بر وفادار بودن و الزام به سازوکارهای بازار نیز اشاره دارند، تا از آنچه به عنوان سرکوب مالی یا اعلام دستوری نرخ‌های سود بانکی موسوم است پرهیز کنند. حسن روحانی در نزدیک به 3 سالی که ساکن کاخ ریاست جمهوری در پاستور بوده، گاه و بیگاه از کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته و این خواست خود را بر منطق کاهش نرخ تورم استوار کرده است.
این رقم سودی که الان تو کشور برای تولید گرفته میشه که معقول نیست، که همه ما میدونیم نادرسته. قدم به قدم اون رو باید اصلاح بکنیم.
اما احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد معتقد است که نظام بانکی همچنان نسبت به کاهش نرخ‌های سود شجاعت لازم را ندارد.
علی‌رغم کاهش نرخ تورم، نرخ تورم ایران هنوز بالاست و رتبه بین‌المللی بالایی رو به خودش اختصاص میده و همچنین بانک‌ها هنوز چشم‌انداز روشنی رو نسبت به ثبات سیاسی و اقتصادی آینده ندارن. از این روز که بانک‌ها نرخ بهره بالایی رو برای ارائه وام و تسهیلات طلب می‌کنن.
با این حال محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چندی پیش در یکی از گفتگوهایش در میان خبرنگاران به صراحت از کاهش نرخ سود بانکی بر اساس منطق کاهش نرخ تورم سخن گفت.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانسته توجیه داشته باشه. حال که نرخ تورم روند کاهنده داره، حتما باید نرخ سود بانکی هم خودش رو متناسب با این نرخ تنظیم بکنه. از این جهت دولت با تقلیل نرخ سود بانکی موافق هست.
یکی از محورهای اصلی 26مین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که طی روزهای گذشته در تهران برگزار شد نیز کاهش نرخ سود بانکی را هدف قرار داده بود. گویی همه از ارائه کنندگان خدمات بانکی گرفته تا مصرف کنندگان تسهیلات و خریداران این خدمات کاهش نرخ سود بانکی و در پی آن شکسته شدن سد رکود در اقتصاد ایران را انتظار می‌کشند. تحماس به مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی موانع کاهش نرخ سود بانکی به اندازه‌ای که بخش تولید انتظار آن را می‌کشد این چنین برشمرد:
اگر نرخ پول در بازار عددی بالاتر از وضع فعلی هست و عواملی که باعث این افزایش نرخ پول تو بازار شده کماکان وجود داره، نرخ مسبب شروع پول اعتبار اگه ما پایین تر بیاریم، اتفاقی که میفته اینه که فاصله بین نرخ مسبب و نرخ پول در بازار آزاد بیشتر میشه. این انگیزه تخلف برای بانک‌ها بیشتر میکنه کار نظارت بانک مرکزی رو سخت‌تر بکنه. یکی از اون عوامل فعالیت مؤسسات غیر مجاز، یکی دیگه از عواملی که فاصله بین نرخ پول تو بازار و نرخ تورم به اضافه حاشیه سود زیاد میکنه بدهی‌های دولته.
جالبان که حسین عبدو تبریزی اقتصاددانی که از نخستین مدیران بانک‌های خصوصی پس از انقلاب سال 57 است، وخامت رکود را چنان می‌داند که حتی معتقد است بدون منتظر بازار ماندن باید نرخ‌های سود بانکی کاهش یابند.
ما در حال حاضر حتما باید نرخ سود بانکی رو کاهش بدیم تا امکان خروج از رکود ممکن باشه. ما اصلا شرایطمون عادی نیست که بخوایم منتظر بازار بشیم در شرط فعلی. هیچ کاسبی الان وجود نداره که 30% بتونه سود بده. هیچ. بنابراین مردم توان خریدشون کاهش پیدا کرده. از سال 86 تا امروز به طور دائمی بودجه خانوار تضعیف شده، درآمد سرانه تضعیف شده. برای اولین بار تو اقتصاد تقاضا نیست. یعنی ما قبلا مردم رو پس‌انداز کنیم، حالا بیاید یه چیزی بخرید که این کارخونه را بیفته اشتغال صورت بگیره.
کاهش نرخ سود بانکی از اردیبهشت ماه پارسال آغاز شد. البته وعده کاهش فصلی نرخ سود محقق نشد، اما شورای پول و اعتبار در اسفند ماه پارسال برای دومین بار در یک سال نرخ سود بانکی را کاهش داد تا پیام روشنی به تولید کنندگان و خریداران خدمات بانکی ارائه کند. حال ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اقدامات بانک مرکزی برای ادامه روند کاهش نرخ سود را اینگونه برمی‌شمارد.
بانک مرکزی از شهریور ماه سال گذشته ورود پیدا کرد به بازار بین بانکی و شروع کرد تو بازار بین بانکی نرخ درش اثر گذاشتن با ورود خودش تو اون بازار، از 29% الان رسیده به زیر 17%. این اقدام باثباته. کاهش نرخ هیچ شوکی به هیچ جا وارد نکرد و تونست وضعیت رو به سمت پایین هدایت کنه و این داره کاهش پیدا میکنه و بانک مرکزی این سیاستشو تا زمانی که به دامنه نرخ تورم نرسه حتما ادامه خواهد داد. شما میدونید که ما با روند تورمی که داشتیم که تو فروردین آمار ما رسید به تورم متوسط 11.2%. پیش بینی میشه که توی تابستان همین مرداد و شهریور نرخ تورم ما بعد از 25 سال تک رقمی بشه. سیاست بعدی ما اینه که تو اون دامنه بتونیم پایدار حفظش کنیم و نرخ سود بانکی هم به تبع اون باید بیاد پایین. و بانک مرکزی وضعیت مطلوب و ایدئال رو در این می‌بینه که این نرخ تورم تک رقمی متناسب باهاش نرخ سود بانکی رو هم داشته باشیم.
اما موانع بر سر راه این تصمیم کم نیستند. تنگنای مالی بانک‌ها یکی از این موانع است. مانع دیگر حجم معوقات و دارایی‌های مسموم نظام بانکی است و البته رقبایی که خیلی هم پایبند به این تصمیم‌گیری‌های رسمی و قانونی نیستند. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا به همین دوگانگی و مانع غیررسمی‌ها در اعمال سیاست‌های پولی و بانکی در ایران اشاره می‌کند.
بازار پول در ایران بازار دوگانه است. در اونجا بازیگران بازار یکی بانک‌های تجاری هستند و بخش بسیار عمده‌ای که متشکل است از حدود 7000 شرکت اعتباری غیر بانکی، بازار بین اینا تقسیم میشه. این مؤسسات اعتباری غیر بانکی که توان زیادی هم دارند، اینا تابع مقررات بانک مرکزی نیستند. در نتیجه اگه قرار باشه که بانک‌های تجاری تفاهم بکنند با بانک مرکزی و نرخ بهره به صورت دستوری پایین بیارند، طبیعی است که بازار به سود مؤسسات اعتباری غیر بانکی چرخش میکنه. در این صورت بازار از اختیار بانک‌ها خارج میشه، در اختیار این یکی مؤسسات قرار میگیره.
احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد نیز بخش دیگری از موانع و محدودیت‌های نظام بانکی برای کاهش نرخ سود را اینگونه نام می‌برد.
شبکه بانکی ایران کارآمد نیست، از شفافیت هم برخوردار نیست، از فساد رنج می‌بره. بخشی از مشکل این نرخ بالای بهره هم به واقع محصول عملکرد و ناکارآمدی دولته.
و فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس با تأکید بر بیمار بودن نظام بانکی در ایران به عوامل به وجود آمدن این بیماری اشاره دارد.
مهمترین ایراد معافل کسب و کار بر نظام بانکی این هست که بانک ها از تأمین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و فعالای اقتصادی ناتوان هستند و این امکانات رو عمدتاً در اختیار فعالیت های غیر مولد قرار میدن. همینطور به بانک ها ایراد گرفته میشه که به جای انجام نقش اصلی خودشون در زمینه جمع‌آوری پسنداز و اعطای تسهیلات به بنگاهداری رو میارن. یکی دیگه از مشکلات نظام بانکی مطالبات معوق هست که حجم واقعیش معلوم نیست، ولی از حدود 200,000 میلیارد تومان صحبت شده. نظام بانکی ایران بیمار هست چون که کل اقتصاد ایران گرفتار بیماریه.
در کنار این موانع و محدودیت‌ها یک نگرانی دیگر نیز بر سر کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و آن نگرانی این که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که علل قاعده پیامد کاهش نرخ سود سپرده هاست، سپرده گذاران علاقه‌ای به نگهداری سپرده های خرد و سرگردان خود در بانک ها نداشته باشند و مهاجرت این حجم از نقدینگی از نظام بانکی از یک سو شبکه بانکی را با چالش روبرو کند و از سوی دیگر سفته بازی در بازارهای موازی را به دنبال داشته باشد که تورم‌زا و برهم زننده سامان اقتصاد است. فراموش نکنیم وقتی صحبت از نقدینگی است، صحبت از عددی به اندازه بیش از 1,000,000 میلیارد تومان است. صحبت از 15 صفری که در برابر 1 قرار گرفتند. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.